ساعت 15 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. من مهرداد قاسم‌فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. دوازده ماه احترازات ضد دولتی در سوریه بیش از 8000 کشته و 230000 زخمی بر جای گذاشته است. به پیشبینی آژانس بین‌المللی انرژی، صادرات نفت ایران تا 50% کاهش خواهد یافت. 7 نماینده مجلس بیانیه انتقادی علیه محمود احمدی نژاد صادر کردند. برآورد سازمان ملل نشان می‌دهد سرکوب اعتراضات مردمی در سوریه طی 12 ماه گذشته بیش از 8000 کشته و 230000 زخمی بر جای نهاده است. این اعتراضات از اسفند ماه گذشته و علیه نحوه حکومتداری بشار اسد رئیس جمهوری این کشور آغاز شد. بنابر گزارش رویترز، تازه‌ترین گزارش فعالان حقوق بشری نشان می‌دهد که چهارشنبه 40 تن دیگر در شهرهای سوریه کشته شدند. بامداد پنجشنبه نیز ارتش سوریه حملات تازه‌ای به معترضان و مخالفان در منطقه ادلیب در شمال و درعا در جنوب این کشور را از سر گرفت. 7 نماینده مجلس شورای اسلامی در بیانیه میگویند سخنان روز چهارشنبه محمود احمدی نژاد وهن مجلس، دولت، قوه قضاییه و نظام جمهوری اسلامی است. محمود احمدی نژاد روز چهارشنبه برای پاسخ به سوال نمایندگان در مجلس حاضر شده بود. 7 نماینده که این بیانیه را امضا کردند مخالف طرح سوال از رئیس جمهوری بوده و به جریان جبهه متحد اصولگرایان وابسته هستند. امضا کنندگان این بیانیه انتقادی گفتند جلسه با محمود احمدی نژاد باید پشت درهای بسته تشکیل میشد تا این تبعات و خسارات منفی را در پی نداشته باشد. آژانس بین‌المللی انرژی در گزارش جدید خود اعلام کرد طی 6 ماه آینده احتمال می‌رود صادرات نفت ایران تا 50% کاهش یابد. آژانس جهانی انرژی یادآوری می‌کند که علاوه بر قطع خرید نفت ایران توسط اتحادیه اروپا که از اول ماه ژوئیه حدود 4 ماه دیگر به اجرا گذاشته خواهد شد، به هم خوردن تعادل میان عرضه و تقاضا در ماه‌های گذشته موجب شده که از ماه دسامبر، یعنی 3 ماه پیش، به این طرف بهای نفت در بازار جهانی تا 20% افزایش نشان دهد. دادگاهی در دهلی نو برای 3 ایرانی که گمان می‌رود در ماجرای بمب‌گذاری در این شهر دست داشتند قرار بازداشت صادر کرد. روزنامه تایمز آف ایندیا روز پنجشنبه گزارش داد این 3 ایرانی با ویزای توریستی وارد هند شدند و بلافاصله بعد از انفجار بمب در مرکز دهلی نو از این کشور گریختند. دولت هند اعلام کرده است که برای دستگیری این افراد از اینترپل درخواست کمک می‌کند. ماه گذشته در جریان یک بمب‌گذاری در یک خودرو در دهلی نو پایتخت هند، همسر یک دیپلمات اسرائیلی و راننده‌اش زخمی شدند. ایرانی دستگیر شده در مالزی که متهم به دست داشتن در فعالیت‌های تروریستی تایلند شده است، اتهاماتش را رد کرد. مسعود صداقت‌زاده ماه گذشته هنگامی که قصدش به تهران بازگردد در فرودگاه مالزی دستگیر شد. گفته می‌شود او هنگام یک انفجار خرابکارانه در تایلند در محل حضور داشته است. مقام‌های تایلندی دو ایرانی دیگر را که به گفته آنان قصد داشتند علیه دیپلمات‌های اسرائیلی دست به حمله بزنند، دستگیر کردند. امروز پنجشنبه وکیل مسعود صداقت‌زاده در مالزی گفت کلش مخالف بازگردانده شدنش به تایلند است. بامداد امروز پنجشنبه اولین محموله کمک‌های جمهوری اسلامی به سوریه شامل دارو و تجهیزات پزشکی به میزان 40 تن به سوریه ارسال شد. به گزارش ایرنا، خبرگزاری جمهوری اسلامی، محمد رضا رؤوف شیبانی سفیر ایران در سوریه گفته است ارسال این محموله در راستای مناسبات گسترده‌ای دو کشور و حمایت تهران از دمشق در ارتباط با تحولات اخیر صورت می‌گیرد. شناگر ایرانی موفق شد طول خلیج فارس را بپیماید. محمد حسین کبادی رکورددار شنای آب‌های آزاد این اقدام خود را یک پروژه ملی توصیف کرد و گفت انجام آن برایش یک آرزو بوده است. رئیس قوه قضاییه از تشکیل مجدد هیئت نظارت بر قانون اساسی انتقاد کرد و از این اقدام محمود احمدی نژاد را روی کردی خلاف قانون اساسی دانست. صادق لاریجانی گفته است قوه قضاییه اجازه ورود بازرسان را به دستگاه قضایی نخواهد داد. در ساعت 15:04:35 به وقت تهران هستیم. با من مهرداد قاسم‌فر همراه بودید. با ما بمانید.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی، فریدون زرنگار هستم با مجله اقتصادی این هفته همراه شما. و برداشت مخفیانه پول از حساب‌های بانک‌های دولتی و خصوصی توسط بانک مرکزی. گرانی شب عید و مشکل آفرینی واردات برای تولیدات داخلی. پیش از پرداختن به گزارش‌ها به چند خبر اقتصادی با همکارم فهیمه خضری‌دری گوش کنید.
سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها در اطلاعیه انصراف از یارانه نقدی را اختیاری اعلام کرد. در این اطلاعیه آمده است که از مدت‌ها پیش شماری از مردم خیر و افرادی که درآمد مناسبی برای امرار معاش دارند، خواستار ایجاد سازوکاری شدند تا بتوانند بر اساس آن از دریافت تمام یا بخشی از یارانه سهم خود صرف نظر کنند. پیش از این سازمان هدفمندسازی یارانه ها پیامک های مبهم به سرپرستان خانوار برای انصراف از دریافت یارانه نقدی ارسال کرده، به نحوی که این سازمان در این پیامک ها هیچ اشاره‌ای به اختیاری بودن انصراف ها نکرده است. حداقل دستمزد سال 91 کارگران حدود 400 هزار تومان تعیین شد. به گفته بهزاد کهندانی، عضو شورای عالی کار، حداقل دستمزد کارگران برای سال 91 بر اساس مصوبه شورای عالی کار 389,754 تومان به اضافه 35,000 تومان بن تصویب شد. به گزارش ایلا، حمید رضا فولادگر رئیس کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری سیاست‌های اصل 44 مجلس از افزایش تورم در دو ماهه آخر امسال خبر داده و گفته است که بخش عمده رشد نرخ تورم ناشی از آثار اجرای هدفمندی یارانه هاست. به نوشته ایلا، رئیس کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری سیاست‌های اصل 44 مجلس همچنین وجود این شائبه را که منبع درآمدی دولت برای پرداخت یارانه نقدی از ما با تفاوت فروش ارزی بانک‌ها بوده است به صورت تلویحی تایید کرد.
از روز چهارشنبه گذشته که برداشت مخفیانه بانک مرکزی از حساب‌های بانک‌های دیگر بدون اینکه به این بانک‌ها اطلاع داده باشد به رسانه‌ها کشیده شد، هنوز آرامش به بازار مالی و بانک‌ها باز نگشته است. هرچند که این خبر پس از انتشار در خبرگزاری مهر باور نکردنی بود، اما سرانجام آنچنان که این خبرگزاری نوشت، بانک مرکزی با انتشار اطلاعیه‌ای برداشت از حساب بانک‌ها را بدون اطلاع دادن به آنها به طور رسمی تأیید کرد و به همه گمانه‌زنی‌ها پایان داد. از کامران دادخواه، استاد دانشگاه در بوستون که پیشینه کار در بانک مرکزی دارد، پرسیدم این اقدام بانک مرکزی از نظر اقتصادی چگونه قابل توضیح است. کامران دادخواه:
این کار یک کار بسیار عجیب و غریبه. برای اینکه ملاحظه بفرمایید که وقتی یک بانکی پولش رو در بانک مرکزی میگذاره، درست مثل همونی است که یه فردی پولش رو در بانک میذاره، و این بزرگترین لطمه به سیستم بانکی. برای اینکه سیستم مالی و بانکی و پولی بر اساس اعتماد و اطمینانه. اگر کسی پولش رو بذاره بانک و بعد بره بگن خب یه مقدارش رو برداشتیم، یه کسی اعتمادی نخواهد داشت، کل سیستم از هم میپاشه.
از نظر فنی بانک مرکزی چه امکانی داره این کارو بکنه؟
خب پول وقتی توی بانکه به خیلی راحت اینجا برداشته دیگه، این از نظر فنی مسئله ای نیست که پول رو برداره بذاره اینجا. استدلالی هم که بانک مرکزی میکنه اصلا مسئله درستی نیست. ادعا میکنن که امر رو به اینها فروختند، بسیار خوب، با یه قیمتی فروختند. آیا یه قراردادی وجود داشته که اگر اینها با قیمت دیگری فروختند تفاوتش رو بهش بدن؟ حالا اگر به قیمت کمتری فروختند چی؟ آیا بانک مرکزی پول اینا رو پس داده؟
خب اون وقت این پرسش پیش میاد که چرا بانک مرکزی این کار رو میکنه؟ آیا فقط کسب درآمد پولی است یا نه؟
اگر بانک مرکزی این کار رو برای کسب پول کرده باشه، واقعا باید فاتحه همه چیز رو خوند. ولی اینطوری که بانک مرکزی گفته، این رو گفته که طبق دستور کمیته ساماندهی بازار ارز انجام داده، که این خودش عذر بدتر از گناهه. برای اینکه این خودش نشون میده که برخلاف اون چیزی که در تمام دنیا دارن اجرا میکنن، برخلاف اون چیزی که در خود ایران صحبتش کردن، بانک مرکزی استقلال نداره و تحت دستور یک کمیته ایست که دولتی مثل دولت آقای احمدی نژاد این رو سرکار گشته و طبق این داره عمل میکنه. گذشت از این که خود این ماجرا باز یه داستان دیگر بیرون میاره، و اون ایست که دولتی بدون حساب و کتاب داره باز دوباره در بازار ارز دخالت میکنه و یه لطمه دیگه باز به اقتصاد ایران میزنه.
این خبر بانک‌های دولتی و خصوصی را دچار شوک کرده است و کانون بانک‌های خصوصی و عده‌ای از حقوقدانان سهامدار بانک‌های خصوصی در نامه‌های جداگانه‌ای به محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی نسبت به این اقدام دولت اعتراض کردند و نمایندگان مجلس هم به رئیس جمهور و وزیر امور اقتصادی و دارایی در این باره تذکر کتبی دادند.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می کنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیام گیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
در حالی که دولت افزایش نرخ تورم و گرانی را آنچنان که رسانه‌های غیر دولتی اعلام می‌کنند نمی‌پذیرد، در آستانه فرارسیدن نوروز همه از گرانی میوه و آجیل و سایر نیازهای روزمره می‌گویند. علیرضا ارزانی رئیس اتحادیه آجیل و خشکبار کشور اما به رسانه‌های جمهوری اسلامی می‌گوید افزایش قیمت آجیل در آستانه نوروز به نفع مصرف کننده است.
خوشبختانه یا متأسفانه، ولی خب بیشتر باید بریم خوشبختانه، قیمت ها یه خود بالا رفته، این به نفع مصرف کننده داخلیمونه، ولی مطمئن باشن این جرون خریدن ها به لحاظ این بوده که خب یه خود افزایش قیمت در ارزها داشتیم، یه خود ممنوعیت واردات داشتیم، افزایش نرخ ارزها باعث شدش خب افزایش صادرات قشنگی داشته باشیم. در بحث خوشجوار ما صادر کننده هایی داشتیم که سالها بود چه چرا چشیده بودن، ولی الحمدلله شروع به کار کردن و تمام توان دارن صادر میکنن.
از سوی دیگر رئیس اتحادیه آجیل و خشکبار کشور به نکته دیگری اشاره می‌کند که گریبانگیر همه بخش‌های صنعت و کشاورزی در ایران است. آقای زارعی می‌گوید واردات خشکبار از چین و هند در سال‌های گذشته لطمه‌های زیادی به واحدهای تولیدی بادام زمینی، گردو، کشمش و دیگر محصولات زده است.
در سال‌های گذشته به صورت بی‌رویه واردات‌های انجام شده و باعث از بین بردن محصولات داخلی شده. بعضی کشورها مثل چین و بعضی کشورها مثل هند میان توی بحث خشکبار ما دامپینگ انجام میدن. این قیمتیش از جنس‌های وارداتی رو داشتیم، وارد می‌شدیم، قیمت واقعی نبود، قیمت دامپینگ شده اینها بود. خب اینها اومده بودن تقریبا بین ما تمام بادام زمینی ما از بین رفته.
رئیس اتحادیه آجیل و خشکبار کشور از سوی دیگر میگوید تغییر نرخ ارزها تولید کنندگان را ترغیب به تولید کرده و افزایش صادرات را به دنبال داشته است. همین مشکل واردات بی‌رویه و بالا نگه داشتن مصنوعی نرخ برابری ریال در برابر ارزهای خارجی در زمینه محصولات کشاورزی هم به تولید کنندگان لطمه زده است. اگرچه وزیر جهاد کشاورزی واردات نارنگی پاکستانی را بی تأثیر در بازار داخلی مرکبات ارزیابی میکند،
عمده درخواست برای مرکبات مربوط میشه به نارنگی که من فکر میکنم اون هیچ لطمه به تولید داخل ما نمیزنه.
رضا عظیمی رئیس سازمان جهاد سازندگی استان مازندران میگوید واردات بی موقع و بی رویه مرکبات تولید کنندگان بومی را با مشکلات زیادی روبرو می کند.
در سال جاری علارغم این که مسئول مرکبات استان مازندران که عمده ترین تولید کننده کشور هست بسیار خوب بوده و به نظر ما نیازی به وارد کردن مسئول مرکبات خارج از کشور نبوده، این اتفاق متاسفانه در زمان برداشت مسئول وارد بازار شد که صافاً ضربات جبران‌ناپذیری را به بخش کشاورزی و اقتصاد کشاورزی وارد کرده.
به گفته آقای عظیمی این تنها تولید کنندگان نیستند که در اثر واردات لطمه میبینند، بلکه واردات مرکبات و زیان آور شدن تولید آن در ایران باعث از بین رفتن باغات مرکبات و تبدیل باغها به زمینهای گران قیمت و نهایتاً تغییر ساختار تولید میشوند. عنایت الله بیابانی نایب رئیس خانه کشاورز هم به رسانه‌های دولتی میگوید ایران نیازی به واردات مرکبات از خارج ندارد، چون به اندازه کافی توان تولید در داخل موجود است.
هر وارداتی که صورت بگیره در مورد مرکبات جز این که از نظر آفات نباتی به ما آسیب بزنه جایگاه نداره.
دو روز پیش خبرگزاری مهر فهرستی از 180 کالا را منتشر کرد که با ارز دولتی وارد ایران می شوند. در میان این کالاها از چیپس، میز بیلیارد و شکلات دیده می شود تا مانکن، لباس و قایق‌های تفریحی. به به پایان مجله اقتصادی نفت رسیده ایم. با سپاس از همراهی شما، من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار میگویم. شاد و سربلند باشید.